سرکه انگبین اینا به هر حال میزان زیادی شکر داره این شربت ها، معمولا خب دلنشینه، مصرفش هم خوشایند در تابستان. اما بفرمایید که اصولا قند و شکر اینجا چی میشه تکلیفش؟
ببینین یه اشاره میشه تو بحث تغذیه که میگن از کربوهیدرات ها بیشتر استفاده کنین تا پروتئین ها، کسایی که قراره یه مواجهه طولانی تری داشته باشن با گرما. علتش هم اینه که پروتئین ها میگه بیشتر میتونه گرمای بیشتری تو متابولیسمشون ایجاد میشه، یعنی میزان اون کالری که آزاد میکنن بیشتره، برای همین میگن بیشتر از کربوهیدرات ها استفاده کنین.
چه کربوهیدراتی؟ ساده یا پیچیده؟
نه، کربوهیدرات های مثل نان، عرضم بزرگتون، حالا خیلی رو این واقعیتش جدا نکردن که بگم الان مثلا بین ساده و پیچیده که بخوام بگم چقدر کلن، چون تولید گرما اینها یا اون کالری که تولید میکنن نسبت به اون متفاوته، توصیه میشه بیشتر از کربوهیدرات ها. اما اشاره که شما فرمودین نسبت به شربت های شیرین، خب ببینید بهتر قد بالا اینها نداشته باشن، چون اینا با تغییراتی که توی انسولین و سیستم های داخلی بدن ایجاد میکنه میتونه مشکلات دیگه ایجاد کنه. پیشنهاد اینه اگر شربت استفاده میشه میزان قند بالایی نداشته باشه و در حد حداقلی باشه که بتونه برای اون فرد خوشایند باشه و قابل استفاده.
یه خورده من سوال پیش اومد، حالا ما معمولا تو گروه های غذایی میزان کالری که تولید میکنه میگیم که چربی ها هم که 9 کیلوکالری هر گرمش میکنه، ولی هم کربوهیدرات ها و هم پروتئین اینا معمولا هر گرمش 4 کیلوکالری تولید میکنه. این متفاوت میشه اون انرژی که شما منظورتون؟
بله، گرمایی که تولید
میکنه.
نه، نه، گرمای پروتئین ها بیشتره.
بله،
برای همین توصیه به اینه که بیشتر به سمت کربوهیدرات باشه.
جالبه. خب این خودش نشون میده که نوع تغذیه باید خود متفاوت بشه، به خصوص افرادی که تو گرما مجبورن که
طولانی تر
بمونن. خب در مورد شنونده عزیزمون که گفتن 65 سالشونه و تعریق زیاد دست و پا دارن، این داستان متفاوت از گرمازدگی میشه و دنبال علتش برن؟
دقیقاً. ببینین تعریق زیاد تو حالت عادی، وقتی شما توی محیط، چون ما عرض کردیم که یعنی صحبت شد که تعریق بدون یک واکنش دفاعیه که بتونه گرمای بدن رو بیاره پایین تر. حالا اگر کسی تو حالت عادی تعریق زیادی داره، چه دنهای کف دست، کف پا یا بدن، خب اولین چیز باعثی اختلالات ساختاری رو پیگیری کنه، همونجور که اشاره کردیم، مثل پرکاری تیروئید که تو صحبت ها بود که جزء گروه های پرخطر هم گفتیم قرار میگیرن. یکیش به خاطر همینه، چون اینها تعریق بیشتری دارن، خود به خود این باعث میشه که حالت عادی هم آب از دست بدن، نمک رو از دست بدن، پس مستعدتر میشن به گرمازدگی دیگه. پس ایشون اول باعثی بحث ساختاری رو پیگیری کنن، حتی میشه همکاران متخصص حالا گروه داخلی تشریف ببرن که بررسی بشه. ولی بله، بعضی موارد هم داریم، خصوصا تو تعریقهای کف دست و کف با که در نهایت هیچ اختلال ساختاری نیست و فرد دچار این تعریق هست که حالا درمانهای خاص خودش شده.
بله. خب حالا آقای دکتر میخوایم بریم سراغ شرایطی که به هر حال از نظر پیشگیری ما باید برای خودمون فراهم بکنیم، توصیه های شما چی هست؟ این بخش رو کامل بگیم، ضمن اینکه مراقبت های درمانی رو هم تا یه حدودی بگیم که خیالمون راحت شما گرمازدگی رو کامل کردیم، بریم سراغ شنوندگانمون و پرسش هاشون.
نه، ببینید رو بحث حالا درمان، چون ما دو گروه دو قسمت میشه دیگه، یکی درمان پیش بیمارستانیه تو افرادی که دچار گرمازدگی شدن، یکی بحث بیمارستانه که حالا بحث بیمارستانی بحث ما نیست و منم وارد اون بحث تخصصی نمیشم، ولی خب یه سریش پیش بیمارستانیه. ولی قبل از که وارد بحث درمان بشیم، اگه اجازه بدین هم بحث پیشگیری رو بگیم که ما چی کار کنیم که کمتر دچار گرمازدگی بشیم، و بعد از اون یه اشاره‌ای بکنی روی درمان‌های پیش بیمارستانی که افراد میتونن خودشون تو منزل یا تو محیط‌های غیر تخصصی هم انجام بدن. تو بحث پیشگیری که این که ببینید فرد نبایستی مواجهه مستقیم با نور آفتاب داشته باشه، حالا یکی به خاطر اون حرارت و گرمایی که ایجاد میشه و یکی هم به خاطر اون بحث اشعه یووی که حضرت عالی هم اشاره کرد. پس اگر ما الان مثلا تو بحث پیاده روی بخوایم روی این قضیه فوکوس کنیم، خب بهتر زمانی انجام بشه که طلوع یا غروب خورشید باشه، یعنی جوری که نور مستقیم رو دیگه نداشته باشیم و مواجه با نور مستقیم آفتاب نباشه. نکته بعد، لباس‌هایی که فرد می‌پوشه بهتر لباس‌هایی با رنگ روشن باشه که جذب نور خورشید کمتر باشه، لباس‌های گشاد باشه، لباس‌های تنگ نباشه، خب اینم باز خیلی کمک می‌کنه. نکته بعد این که نوشیدن زیاد مایعات، یعنی حتما منتظر این نمونیم که تشنمون بشه، چون افراد پرخطر که ممکنه این واکنش اصلا دیرتر باشه، افراد عادی هم اگر بخوای منتظر بمونی تا واکنش دفاعی بدن شما حس تشنگی رو داشته باشه، خب اون موقع احتمال گرمازدگی تو شما بیشتر. پس مدام از مایعات استفاده کنی. این مایعات میتونه یه آب ساده شهری باشه، میتونه یه چای خیلی کم رنگ باشه و موارد مشابه این باشه که استفاده میشه. بعد از اون بحث به قول معروف داشتن همه قرص های نمک که اشاره شد بهش، حالا یا محلول های آماده‌ای مثل محلول های ORS که بتونه جایگزین کنه الکترولیت ها را. آیتمی دیگه ای که بخوایم تو بحث پیشگیری بگیم، من اینها بیشتر الان تو ذهنم هست،
یعنی کلاه لبه داری،
بله، محافظ فیزیکی، محافظ یعنی فیزیکی. بتونه به صورت مستقیم باز برخورد نداشته باشه، مثل هم بحث کلاه که اشاره کردین و بحث تغذیه که صحبت شد و که قبلش
بتونیم. نوع تغذیه کلی هایدتون میشه اشاره کرد؟ شما بس پروتئین و کربوهیدرات رو مطرح کردین، گفتین که پروتئین کمتر، حجم کربوهیدرات بیشتر. نوع تغذیه که بشه توصیه کرد، حالا اینو بیشتر بخورین اونو کمتر بخورید،
به صورت مستقیم برای بحث گرمازدگی نه، همچنان آیتمی که بگی مثلا میگم مثلا خوردن چربی ها مثلا بخواد تشدید کنه یا بحث به قول معروف رو کربوهیدرات ها یا پروتئین ها، تنها اشاره‌ای که تو لیتریچر بهش شده هم بحث اینه که بهتر از پروتئین ها کمتر استفاده.
بله، خب حالا بریم سراغ مراقبت های درمانی. یک فاصله کوتاه میگیریم، میخوایم ببینیم که توصیه های درمانی چه هست. توصیه هایی هستش که خب بالاخره متخصصین مختلف باید و درمانگر باید انجام بده که بحث خاص خودشو داره، اما کاری که ما میتونیم انجام بدیم در مواجهه با یک فرد گرمازده چه باید بکنیم، این که حالا به چه ترتیب این فرد رو دماش رو بیاریم پایین، آیا ناگهانی باشه، باید کم کم باشه، با چه شرایطی باشه، با چه شیوهی باشه، آیا اجازه خوردن داره یا نداره، شرایط عمومیشو چجوری ارزیابی بکنیم. در ادامه در این موارد صحبت خواهیم کرد درباره این مطالبی که مطرح شد. شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و سامان پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. شنوندهی عزیزی از طریق پیامک پرسیدن اگر گرمازده شدیم چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. حالا ما راجع به این مراقبت ها توضیح میدیم. دقیقا شما اشارات خوبی داشتید، گاهی هم ما کارهای انجام میدیم در مواجهه با فرد گرمازده و افراد مصدوم دیگر که واقعا اصلا نباید اون کارا رو انجام بدیم. ببینیم که حالا تکلیف چیه و ما که درمانگر نیستیم چه باید بکنیم، چه باید کرد آقای دکتر؟
ببینید تو مراحل اول که فرد هوشیاره و خودش قادر به انجام کار خودش هست، مهمترین چیز که از اون محیط خب خارج بشه، یعنی شما مواجهه با گرما رو باید از فرد خارج کنیم. اگر جون مستقیم آفتاب بره توی سایه، اگر یه جایی که میتونه زیر یه سقفی بره بره، خود به خود تولید اون حرارت توی بدن رو ما کمتر کنیم. پس این سورس یا منبع اون مواجهه بایستی برداشته بشه. بعد از اون اگر علائم مثل همون ورم دست و پا اینها ایجاد شده که با یک استراحت و نوشیدن مایعات این رفع خواهد شد، معمولا مشکل نداره. تو مرحله بعد ممکنه فرد دچار دردهای عضلانی بشه که اشاره کردیم، اسپاسم‌های عضلانی تو ناحیه ساق پا، در ناحیه اندام تحتانی، بازوها، که اینجا معمولا مصرف مایعات همراه با الکترولیت ها، مثلا قرص های عرض کردیم، حالا میتونیم قرص های جوشان منیزیم رو اینجا استفاده کنه، همون قرص های نمک یا محلول های آمادهی که اشاره شد استفاده کنن و باز دور شدن از مواجه مستقیم، باز اینجا قابل حل قضیه.
اینو باید جوره جوره مصرف بشه یا اینکه میتونه
اگه فرق قادر به خوردن هست، خب به صورت جوره جوره یا به صورت کم حالا کم کم آره، ولی اگه فردی باشه که نتونه به صورت خوراک استفاده کنه، خب قاعدتا به صورت تزریقی باشه که خب دیگه کار بیمارستانی میشه.
این چرت که شما دارین میفرمایید فرد هوشیاره و داره با ما بله، صحبت میکنه و خودش میگه که شرطش
دقیقاً قادر به تحمل خوراکی هست، اما اگر رفت به فازی که فرد دچار تهوع، استفراغ، اسهال، علائم سیستمیکی که اشاره شد، خب این فرد باید به مرکز درمانی انتقال پیدا کنه، چون اگر این مرحله درمان نشه میره تو فاز بعدی که بحث اختلالات عروقی دیواره عروق آسیب میبینه و بحث به قول معروف سیستمیک و بحثای تو بیمارستان آی سی.
تو این شرایط قادر به نوشیدن نیست، باید بالاخره مایه درمانی بشه و حتما باید انتقالش
این باید انتقال بده.
انتقال باید. اگر که مواجه شدیم با فردی که هوشیاریش رو حالا کم کم از دست میده،
بله،
باز تکلیف چیه؟ اونجا کاری میشه براش کرد؟
بله، اگر فردی باشه که هوشیاریش کم، معمولا دیگه اون تو فاز ما میگیم هیت استروک یا یک گرمازدگی شدیده، خب ما قبل از که فرد منتقل شه بیمارستان تو همون مرحله پیش بیمارستانی از محیط باید خارجش کنیم، لباس‌های فرد بایستی خارج بشه، تو این مرحله پاشیدن آب روی سطح بدن که معمولا دمای آبی که توصیه میشه دمای حدود 15 درجه است، پاشیدن آب و اینکه قدرت تبخیر رو بتونیم ببریم بالا، حالا پنکه هست جوری خودمون بتونیم یک جریان از هوا رو اونجا ایجاد کنیم که این آبی که پاشیده شده باعث ایجاد تبخیر بشه، این باعث میشه که دما کم کم بیاد پایین. البته
پس ناگهانی نباید فرد رو زیر دوش ببرن یا اینکه آب رو ول کنن روی فرد، یعنی این باید کم کم.
بله بله، اتفاقا اگر به صورت ناگهانی دما بیاد پایین، واکنش دفاعی بدن باعث ایجاد یک لرزش میشه و خود اون شیورینگ یا لرزشی که تو بدن ایجاد میشه باز باعث تولید حرارت میشه. پس ما نباید به صورت ناگهانی دما رو بیاریم پایین. پاشیدن آب بهترینش با یک اسپری یا حالا با دست، دمایی هم که کتاب توصیه میکنه همون دمای آب 15 درجه است، نه آب یخ و آب 0 درجه رو بخوایم بریزیم روی فرد، نه باشه. و بعد تبخیر این آب که روی سطح هست باعث میشه کم کم دما بیاد پایین، تا حالا فرد این فردی که هوشیارش کم شده حتما باعث مرکز درمانی ارجاع بشه.
بله.
تو اونجا حالا کار تکمیلی تزریق سرم‌های با دمای پایین، حالا اگه نیاز باشه لوله از داخل بینی گذاشته میشه، گاواژ مایعات سرد و حتی در موارد شدید سوند فولی بذارن که مایعات سرد وارد مثانه بشه، یعنی کل حفراتی که داخل بدن هست که بتونن دما رو بیان پایین. چون ببینین گرمازدگی اگر برسه به هیت استروک یا اون گرمازدگی شدید، همونجور که اول اشاره کردیم سلول ها آسیب میبینن، سلول های عروق که آسیب ببینن کم کم این باعث ایجاد اختلال انعقادی میشه و در نهایت ما میگیم فرد دچار فاز دی آی سی شده، یعنی یک اختلال انعقادی منتشر و بعد از اون مولتی ارگان دمیج، یعنی ارگان های مختلف بدن آسیب میبینن و خطر مرگ و میر بالایی تو مرحله داره. پس ما باید این سیری که در هی این سلول ها آسیب میبینن رو کنتر کنیم از قبل از بیمارستان تا تو بیمارستان که حالا این اقدامات تخصصی انجام میشه. بله.
خیلی سپاسگزارم. تقریبا مطالبی که باید بشنویم رو ما اینجا بازگو کردیم، اما پرسش دارید شما به شکل تلفنی و پیامکی، این پرسش ها رو هم مطرح خواهیم کرد. شما شنونده برنامه مجله پزشکی هستید از رادیو سلامت و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر، خواستم که بفرمایید برای مراقبت از چشم ها در گرمازدگی، حالا غیر از استفاده از عینک و کلاه و اینا، میتونیم صورتمون رو مدام روی چشم ها رو بشوریم با آب تقریبا خنک به صورت پیوسته یا نه؟ چون من چشم ها هم این مقدار خشکی داره قرنیه چشمم، بعد الان قطره هم استفاده میکنم، میخواستم ببینم برای جلوگیری از گرمازدگی برای چشم ایشون چه تجویزی دارم. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خب بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. البته حالا این اگه خیلی دقیق بخواد گفتش که خب همکاران متخصص چشم مطمئنن خیلی دقیقتر و بهتر میتونن روی این قضیه راهنمایی کنن، ولی اگر رو بحث اورژانسش بخوام خدمتتون بگم، خب ببینید خود چشم با ترشحی که صد طبیعی ما داریم از مجاری اشکی، این باعث میشه یک پوشش دفاعی ایجاد شه و همونجوری خودشون هم اشاره کردن کسایی که خشکی نایه چشم و قرنیه دارن، بهترینش استفاده از همون قطره‌های اشک مصنوعیه که مرتب این استفاده بشه که باعث ایجاد یک آسیب یا خراشیدگی در نایه قرنیه براشون ایجاد نکنه. خب و مطمئنا میدونن که به قول معروف دید مستقیم به نور خورشید خب میتونه باعث تشدید آسیب بشه و استفاده از کلاه، استفاده از عینک‌های دودی معتبر، خب اینها میتونه باعث کمتر شدن این قضیه بشه.
خیلی ممنونم. راجع به نوشابه‌های گازدار پرسیدن، گفتن اینا ضرر داره در حالی که بیکربنات بدن تعمیم میکنه.
حالا باز اینم اگه بخوایم تخصصی بگیم همکاران متخصص تغذیه، ولی چیزی که واضح هم میشه گفت، ما تو بحث گرمازدگی عرض کردیم کربوهیدرات ها استفاده بشه. کربوهیدرات ها به خاطر اون بحث تولید کمتر گرمان سبب پروتئین ها پس میتونه کمک کننده باشه، ولی با یک دوز معمول، نه که بخوایم حالا بی رویه اینها رو استفاده کنیم از این جهت، چون اینها باز خودش میتونه بحث های گوارشیش و اون بحث های به قول معروف افزایش قند و مشکلات دیگه خودشو داشته باشه.
ترجیح شما به عنوان پزشک آب معمولی هست و آبی که الکترولیتی داشته باشه
دقیقا.
حالا اگه در دسترس نبود اون نوشابه در دسترسشون بود دیگه چاره ای نیست، درسته؟
بله، ولی ببینیم ما میخوایم چیزی که هست کلورید سدیم، یعنی اون نمکی که بدن از دست داده و اون آبی که دنبال تعریق رفته، این باید جبران بشه. تو مراحل اول نوشیدن یک آب ساده کفایت میکنه، چون خود بدن به حال با مهارهای به قول من با بازجذب سدیم توی کلیه ها داره جبران میکنه، ولی خب اگر طول بکشه ممکنه اون جبران کافی نباشه و نیاز باشه ما یک سدیم خارجی که حالا تو خوراکی هم قرص سدیم میشه، تو مواد تزریقی اون مایه های کلورید سدیم همون نورمال سالینی که هست و ما توی بیمارستان استفاده میکنیم تزریق به قول معروف وارد بدن میشه. پس حالا که بخوایم بریم سمت نوشابه های شیرین و گازدار، نه، این چیزیه که به صورت معمول جز درمان های گرمازدگی نیست.
بله، خیلی سپاسگزارم. که شنوندگان عزیز، راجع به این که احساس داغی پا در شب دارن، این ربطی به گرمازدگی میتونه داشته باشه یا این که نه دلایل خاص خودشو داره باید پیگیریش بکنن اگه مداوم بود؟
ببینید این یک علائم غیر اختصاصیه که جزء علائم مستقیم گرمازدگی نیست، مگر اینکه شما توی محیط گرمی قرار گرفته باشین، مواجهه طولانی، اونجا بگین احساس گرما. خب بله، گفتیم وازودیلیشن یا گشادی عروق ما داریم، باعث میشه گرما بیاد که فقط کف پا نیست، خب اون کل بدن یا لاغر قسمت هایی که مواجهه مستقیم با نور آفتاب داره. پس نه، جز علائم اختصاصی نیست، حتما باید از جهت بحث‌های ساختاری مثل دیابت، بحث‌های اختلالات تیروئید و مشکلات هورمونی بررسی بشه.
بسیار سپاسگزارم. من تصورم اینه که یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه و باز هم یک جمع‌بندی درباره گرمازدگی خواهیم داشت. چند دقیقه بیشتر ما فرصت داریم. هنوز هم شما هم میتونید به ما پیامک ارسال بفرمایید، من مستقیم پرسش های شما رو میبینم و مطرح میکنم. گفتگو رو ادامه میدیم با آقای دکتر قوچانی خراسانی که تخصصشون طب اورژانس هست و امکان ارسال پیامک از طریق 30102 برای شما فراهمه. رجوع پاشویه پرسیدن و گفتن که اگر با آب یخ یا آبی که کمی الکل توش داشته باشه پاشویه بکنیم، آیا این روی مرکز تنظیم حرارت تاثیر میذاره، تخریبش میکنه، عارضه‌ای داره و اصولا مجازیم کارو بکنیم؟ و اصلا پاشویه مثل حالتی که حالا تو تب معمولا همکارای شما میگن که یه دمای آب ملایمی، یه دستمالی رو مرطوب بکنید بذارید روی پیشونی، روی پاها شاید بهتر باشه، بهتر از این که آب مستقیم. نظر شما چیه آقای دکتر؟
ببینید تو اون مکانیسم های دفاعی یکیش تبخیر بود که گفتیم بدن تبخیر انجام میده با تعریقی که انجام میشه. بحث که گفتیم فرد مواجه شده باشه با گرمازدگی، گفتیم لباس های فرد رو خارج میکنیم و پاشیدن آب و دمای 15 درجه رو گفتیم انجام میدیم که بعد از اون بتونه تبخیر البته انجام بشه برای کاهش دما بود.
خودش مثل پاشویی میمونه
و همین رو میخوام عرض کنم خدمت. ببینید حالا پاشویی یه اصطلاحی که خب از قبل ما هم بچه بودیم یادم همیشه مطرح میشه، ولی بحث علمیش اینه که ما بتونیم کور تمپریچر یا دمای مرکزی رو بیایم پایین. الان توصیه میشه، حتی الان شما توی تب هم همینه، یعنی میان لباسهای مثلا تو خصوصا توی اطفال که خب تو سن پایین خطر بحث تب و تشنج بیشتر برشون مطرح، لباس ها کم میشه، ناحیه شکم مثلا یه گاز مرطوب خیسی رو میذارن یا ناحیه پا یه گاز مرطوب خیسی رو میذارن. این باعث میشه این گازها هم اون رطوبت رو نگه داره، هم با تبخیری که انجام میده دما رو بیاره پایین. پس بهتر اینجوری اصلاحش کنیم، ما دما رو با مواجهه به صورت پاشیدن آب یا مواجهه غیر مستقیم با آب مثل یک گاز خیس یا یک پارچه خیس روی پاها، روی شکم، روی دست‌ها، کلاً جایی که روی تنه اندام‌های فرد میتونیم قرار بدیم و به دنبال تبخیر دما رو میاریم پایین. حالا بحث الکل که گفتن نه اون نیست، یعنی چیزی نیست که الان توی لیترچر باشه. قبلا این تئوری بود که چون الکل سریعتر تبخیر میشه پس به قول معروف کمک میکنه تو بحث کاهش دما.
یعنی علامت ممنوعیت هم الان براش هست،
الان که اصلا توی کتابا دیگه بهش اشاره نمیشه به خاطر اینکه حتی ممکنه این جذبای سیستمیک داشته باشه، خصوصا توی اطفال
اونها
بله پوستای نازکی دارن اطفال و حتی میتونه خطرات بحث مسمومیت با بحث الکل و عوارض اونها ایجاد.
بله خب باز هم راجع به گرمازدگی، حالا آقای دکتر برای کسایی که مداوم نسبت به بقیه، حالا ما ممکنه که گاهی مجبور بشیم به قول این شنونده عزیزی گفتن خانم ملوی بیابون نرفته و خلاص زیاد تو فضای باز نبوده، ما که زندگی متداول شهری داریم حالا متفاوته با کسی که واقعا داره کشاورزی که دائم در معرض نور آفتابه، با مأمور راهنمای رانندگی که مجبور اصلا سر این چهارراه بیسته دائم، خیلیا مجبورن شغلشون ایجاب میکنه، اینا مراقبت ویژه خاصی یا کنترل خاصی میخوان نسبت به بقیه؟
خب یکیش ببینید هم بحث محافظت فیزیکیه، کلاه، یه پوششی که این به حال این نورا کشاورزی که توی مزرعه هست بتونه از یه کلاهی استفاده کنه که این مواجه مستقیم نور آفتاب جلوشو بگیره، بسیار مهمه. یه نکته هم که ما بهش اشاره نکردیم و البته بیشتر تو کسایی که الان بهتره بگیم مواجهه طولانی دارن، ببینید تماس مستقیم نور آفتاب با پوست باز میتونه حتی باعث مشکلات پوستی و حتی سرطان بله. پوستی بشه و خیلی از ضایعات پوستی که منجر به سرطان میشن به خاطر تماس نور مستقیم آفتاب. پس بهتر اینجا هم از حفاظت های پوستی مثل ضد آفتاب های مناسب استفاده کنه. کسی که طولانی مدت هست که خب بحث اون پوستی خودش هم حفظ بشه. بعد از اون اینه که مداوم اینها همراه خودشون یک قمقمه آب داشته باشن، حالا داخلش حالا ترکیباتی که اشاره شد میتونه کمک کننده باشه و مدام مصرف آب داشته باشه، یعنی منتظر این نباشن که حالا تشنشون بشه که بخوان از آب استفاده. بعد از اون لباسهاشونه، تا اونجایی که فرد بتونه لباسهای رنگ روشن استفاده کنه، لباسها تنگ نباشه، اینها باز کمک میکنه که جذب نور خورشید کمتر باشه به خاطر رنگش و خود به خود اون گرمازدگی توشون احتمالش کاهش پیدا میکنه. حالا بحثای دارویی اینها رو خب مثلا کسی که دارو مصرف میکنه خب نمیتونه اونو بگیم تغییر بده، ولی شرایطی که باعث گرمازدگی میشه رو باید کمتر، یعنی حتی امکان اگه میخواد بره بیرون زمانی بره که نور آفتاب نباشه، خورشید غروب کرده باشه و موارد مشابه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی، خیلی استفاده کردیم از دانش شما، توصیه‌هایی که به زبان ساده مطرح کردید، پیشگیرانه، درمانی، مراقبتی، متخصص طب اورژانس، فلوشیپ سمشناسی بالینی و مسمومیت‌ها. سپاس از حضور شما در این برنامه. شما شنونده نازنینی که به ما کمک کردید در اجرای برنامه، امیدوارم که مطالبی که تقدیم حضورتون شد مفید بوده و شنیدنی. با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
جانهای همیشه عاشق و قدمهای همیشه در راه
کنار قدمهای جابه سوی نینوا ره سپاری
سفر سلامت زائر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که دارن صدای بنده رو میشنون. من عبدالوهاب برادران هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشی به فوق تخصصی آنژیوپلاستی. یه نکته مهمی که در مورد بیماران قلبی میخوام عرض بکنم اینه که حتما بیماران قلبی سعی کنن با همراه به این سفر مراجعه بکنن و کمک همراهان، شناختی که همراهان از این فرد دارن، شناختی که از داروهای همراه بیماران قلبی دارن، در موارد احتمالی که ممکنه برای فرد اتفاقی پیش بیفته واقعا میتونه کمک کننده باشه. از شرایط فرد آگاهه، میتونه این شرایط رو به افرادی که در تیم کادر درمانی هستن اطلاع رسانی بکنه و با توجه به شناخت و کمکی که در طول مسیر دارن میتونن در موارد اورژانس و موارد حیاتی کمک کننده باشن.
رادیو سلامت همراه با زائران اربعین حسینی.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
گریه نمی کنم نه این که سنگم، گریه غرورم و به هم می زنم. مرد برای هضم دلتنگیاش گریه نمی کنه قدم می زنه. گریه نمی کنم نه این که خوبم، نه این که دردی نیست، نه این که شادم. یه اتفاق نصف نیمم که یه همیون زندگی افتادم. یه قهوه که هرچی شکر بریزی بازم همون تلخی ناب داره. اگه یکی باشه منو بفهمه براش غرورم و به هم میزنم. گریه که سهله زیر چترشون